أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در کیفیت انتزاع جنس از مادی و فصل از صورت بودیم و عرض شد که در این کیفیت انتزاع اشکالی وارده و مبتنی است بر عدم تفاوت جنس و ماده و صورت در کیفیت اخذ جنس از هر دو. عرض شد که ماده عبارت است از همون هیولا در وضعیت استعداد و همینطور صورت عبارت است از اون جنبه فعلیت و جنبه ظهور خارجی ماده در تشخص و در تعین جسمی، و هر کدام از این دو جنبه دارن، هر کدام از این دو در واقع دو جنبه دارن که همون جنبه جنسی و فصلی آنها را تشکیل می‌دهد و به همین جهت ایرادی در اینجا وارد است و اشکالی که اگر قرار باشد ما جنس را از ماده اخذ کنیم، بنابراین چه اشکالی در اینجا هست که خود صورت که در واقع در تحلیل عقلی به جنس و فصل، نه در تحقق خارجی، در تحلیل عقلی به جنس و فصل تقسیم می شود، نیز جنس از صورت اخذ نشود. در تعین خارجی و در تشخص خارجی اونچه که مشاهده میشه یک هیولاست که یک حقیقت مبهم است، یعنی در ذات خودش ابهام دارد در عین اینکه تحصل دارد. عرض شد بین ابهام و بین تحصل فرق است. ابهام ممکن است وجود داشته باشه ولی ظهور نداشته باشه، اون اشکال ندارد. یک امر مبهمی باشه که اون امر مبهم حقیقتش به واسطه ابهام بودنشه، منتها ظهور و بروزش به واسطه صورت نوعیه است که بر او حمل میشه و اون صورت نوعیه جنبه فعلی دارد. شکی نیست که همه موادی که در خارج هستند، این مواد فی حد نفسه یک حقیقت سیالی است که اون حقیقت سیال به واسطه صور نوعیه‌ای که به خود می‌گیرد ظهور و بروز خارجی دارد. اگر اون صورت و اون تحقق خارجی اون فصلیت نبود، اون حقیقت سیال هم نمی‌توانست تشخص پیدا کنه. پس هر کدام از این دو می توان گفت که مکمل یک دیگرند. اگر اون ماده‌ای که در یک شیء خارجی شما مشاهده می کنید اون ماده وجود نداشته باشد، در واقع اون صورت نوعیه هم نمی تواند وجود داشته باشد. ما صورت نوعیه در هوا که نداریم، این صورت نوعیه سلام علیکم آقا بفرمایید اینجا همین جاست که در میشه. این صورت های این صورت نوعیه باید تعلق بگیره به یک امر خارجی و اون امر خارجی را متشخص کنه و متعین کنه و قابل اشاره کنه. نفس حیوانیت یا نفس انسانیت، جسمیت انسان، حالا به روح انسان کار نداریم، همون جسمیت انسان، نفس او که اون جنبه لحمیت و عظمیت و بشریت و شعریه و اینها را نشون میده، اون نفس، اون ماده حیوانی، ماده جسمی، این بدون یک ماده که اون ماده وجود حقیقی این تعین خارجی است، میتواند امکان داشته باشد. ما لحم بدون وزن نداریم، ما لحم بدون لون نداریم، ما لحم بدون اعراض، مثل فرض بکنید که امتداد در ابعاد ثلاثه، نداریم. اونچه که داریم لحم با این خصوصیات است. پس بنابراین یک لحمی در عین اینکه عنوان لحمیت بر او صدق بکنه، ولیکن اون صورت لحمیت که ما به شیء و هو هوست و قابل اشاره است، او را نداشته باشد، یک همچنین چیزی این مستحیل است. و همینطور از اون طرف صورتی وجود داشته باشد، صورت لحمیت، ولی در واقع اون ماده‌ای که این صورت روی او بنشیند و به واسطه رؤیت شما لحم را از سایر اشیا بتوانید تمیز بدهید، این هم معنا نداره. به واسطه اینکه اون صورت لحمیت، منظور نه اینکه صورت لحمیت همان اعراض تتس ایس که بر این عرض می شود، مثل کم و کیف و لون و امثال زاله، اینا عرض هستن که واسطه اون صورت لحمیت عارض می شن. بحث در اونجا نیست. مشخصه که در عرض باید این مسبوق به موضوع باشه و این عرض روی موضوع هم بشه. صحبت در خود اول صورت لحمیت هست. ببینید ما سه مرتبه در اینجا به وجود آوردیم و تقسیم کردیم. در هر سه مرتبه اینها این جسم خارجی بی نیاز از هر کدام از این مراحل نیست، ولیکن باید ببینیم کدام یک از این دو سبقت دارد و کدام یک از این دو متأخر است. بحث در سبقت و تأخر و علیت و معدودیت است، نه بحث در خود نیاز اون شیء خارجی در تحقق خارجی به اینها صحبت در اون نیست. شما وقتی که با دست میندازید کلید در را باز میکنید یا این دستگیری در را حرکت میدهید، با در اینجا دو حرکت انجام شده در عالم خارج، یکی حرکت دست و یکی هم حرکت این دستگیره، و این هر دو با هم انجام شده و هر کدام از این دو منفک از دیگری نیست. یعنی اگر شما فرض کنید که دست را به دستگیره بگیرید، الان من حیث المجموع یک امر واحد در خارج تحقق پیدا کرده که عبارت از یک مجموعی است، چون مجموعه یک فعل را انجام میدهد، ولی در تحلیل عقلی به دو حرکت در اینجا تقسیم میشه، یکی حرکت ید و یکم حرکت اون دستگیره. ولی کدامی که از این دو تقدم دارند؟ در تقدم رتبی، نه در عقلی، نه در تقدم زمانی. خوب مشخصه دست علت برای اون حرکت دستگیر است. اگر دست نباشه دیگه دستگیری هم حرکتی نداره. بس در تقدم و تأخر زمانی نیست، در تقدم عقلی است. صحبت در این است که این جسمی که الان در خارج هست دارای سه مرتبه وجودی است و هر کدام از اینها اگر نباشد خود اون جسم نخواهد بود، شکی در این نیست. مرتبه اول مرتبه ماهیت است، مرتبه ماده بودن این جسم است، که این جسم یک ماده است، یک ماده خارجی است در قبال ماده عقلی. شما ماده عقلی هم داری، همین تصورات ذهنی که میشه، اینها دارای ماده و صورت است. اگر ماده و صورت نباشد، منو این دیگه تحقق خارجی، دیگه تصور خارجی در اونجا معنا ندارد. ماده بودنش عبارت از همون حقیقت وجودیه کیفیه نفسیه، که اون حقیقت کیفیه نفسیه یعنی نفس الوجود، یعنی نفس الوجود ذهنی در عالم تجرد، اون نفس الوجود دارای یک حقیقتی است که اون حقیقت حقیقت مجرد است و شما نمی توانید اون حقیقت مجرده را جدا و منفک از صورت خودش بکنید. اون حقیقت مجرده در خود ذهن به صور مختلفی در میاد، گاهی اوقات به صورت انسان در میاد، شما در ذهنتون تصوری که انسان میکنید، گاهی اوقات همون به صورت حیوان در میاد و تصور حیوان میکنید و حلوم مجرد. پس بنابراین گرچه مفاهیم در اینجا مختلف هستند، ولی خود مفاهیم از نقطه نظر تحلیل عقلی در صور عقلیه هم باز مرکب هستند. منتها ترکیبشون ترکیب خارجی و سکنجبی نیست. شما بعدش قاطی بکنید وجود اونها وجود مجرد، وجود تجردی است، نه اینکه در اینجا در خارج این فرض کنید که شکر و آب و اینها رو که هر کدام از اینها دارای یک صورت نوعیه هستند و تحقق خارجی دارن، شما را با انضمام یک دیگر و ترکیب و مونتاژی که میکنید بیایید یک حقیقت خارجیه و یک بسترش خارجی شما در اینجا درست بکنید، این در اینجا در اون به این کیفیت نیست. پس در خود صورت خارجی مسئله همینه، همینی که شما میایید و به ذهن خودتون فشار میارید و میخواهید یک واقعیتی را ترسیم کنید، اون مهندسی که میاد و میخواد یک دستگاهی را بسازد که این توقع از اون دستگاه برآورده بشود، اون مهندس در عقل خودش و در نفس خودش چه کاری انجام میده، چه نیروی اعمال میکنه تا اینکه اون صورتی را که منطبق با خواستهای اوست و منطبق با نیات و اهداف و اغراض اوست، اون صورت را ایجاد میکند. اگر اون صورت خارجی اون بسیط بود که یه دفعه باید به محض اراده اون صورت خارجی منطبق بشه، چون بسیطه، بسیط که دیگه نیاز به ترکیب نداره، بسیط که دیگه نیاز به اعمال رویه نداره، بسیط که نیاز به این اعمال قوه نفسی و اینها نداره، صرف یک صورت بسیط رو اون میاد به محض اراده اون نفس اون صورت در او تجلی پیدا میکنه، سلام علیکم، و در نفس او حضور پیدا میکنه. پس بنابراین مسئله اینطور نیست. اون فرض کنید که شخصی که میخواد بیاد اون نقشه را، نقشی اون دستگاه را در ذهن خود ترسیم کند، شما میبینید هی به ذهن خودش داره فشار وارد میکنه، میره توی اتاق در اون میبنده خلوت باشه، صدا نیاد، صدای قاروغو رو نمیدونم سوت و ماشین و آمبولانس و اینها که میاد و بوق میزنه و اینها، جمع میکنه خودش رو، شروع میکنه فکر کردن، اون اهداف رو در نظر بگیره، آلات و ادواتی که میتواند اون اهداف را تأمین کند یکی یکی جمع میکنه، دو ساعت فکر میکنه، تازه میاد بیرون میگه نصف را رفتیم، هنوز تازه نرسیدیم قضیه، دوباره میره سبای میره، چند روز طول میکشه یا چند ماه طول میکشه تا اینکه فرض بکنید که بتواند اون دستگاهی که مورد نظر اوست اون دستگاه رو در ذهن ترسیم کنه و بعدم روی کاغذ پیاده کنه و بعد نقشه رو بده. حالا نگاه کنید، یعنی این صورت خارجی پیدا تا حالا در نفس بوده و این اعمال رویه ای که این فرد میکند، این اعمال رویه او در دو جنبه تحقق پیدا میکند، یکی در جنبه جنس ما جنسیت عقلیه، یکی دوم در جنبه صورت به اصطلاح در جنبه صورتیت عقلیه. در جنبه جنسیت عقلیه می آید از خود اون اشیایی که به اصطلاح از خود اون به اصطلاح اون اشیایی که در ذهن دارد به عنوان مرتکزات عقلی از اونها میاد استفاده میکنه. در ذهن یک مهندس از نظر ارتکازات عقلی آهن قرار دارد، فولاد قرار دارد، مس قرار دارد، پلاستیک قرار دارد، نمیدانم اشیاء مختلف، اینا همه چی هستن؟ حقایق جنسیه‌ای هستند که این حقایق جنسیه خودشون یه صورت نوعیه دارن دیگه، خودشون یه صورت نوعیه دارن که در ترکیب این حقایق جنسیه شما میبینید که یک صورت نوعیه خاص تشکیل میشه. چطور؟ این که در خارج هم همینه، شما برمیدارید چند ماده را فرض کنید که مس و سد و یودم و پتاسیم همسالهی که با هم قاطی میکنید، بعد تبدیل به یه قرص میکنید، میگید که حالا بفرمایید شما که کم خونی داری، شما که مست کمه، شما که خود چدنت کمه، نمیدونم فرض کنید که اینها اینا این چیزا دیگه از آقای دکتر اینا رو سوال کردن، اینا رو وردارین با هم دیگه ببینین کجاتون کمه، چی کم دارین، اینا این چیزی که کم دارین فعلا اینجاست، بقیه چیزا مثلا ما اینها قرصشو بخور، اسم این قرص فرض کنن که میذارید شما مالتی ویتامین. چرا؟ چون توش این مسائلی که مورد نظر هست همه اینها قرار داره. یک تو خوب این جنس داره، فصل داره، جنس اینها عبارت از مواد مختلفی است که تک تک این مواد هر کدام برای خودشون یه صورت نوعیه دارن و به واسطه اون صورت نوعیه است که اونها خودشون برای خودشون تحقق خارجی دارن. اگر نباشن به شما از کجا میتوانید این اشیاء مختلف رو فرض کنید که با هم دیگه ترکیب کنید؟ در صورت ذهنی هم همینطوره. اینی که الان فرض کنید که یک مختبر آزمایشگاهی میاد و بر اساس اون اهداف خودش یک دارو را، این دارو را به اصطلاح اختراع میکند، ترکیب میکند، به واسطه این است که اجناس این صورت نوعیه در ذهن او منتقش است. چون این اجناس در ذهنش منتقش هست، اونها را در میارد، یکی را کم میکند، یکی را زیاد میکند، دوز یکی را کم میکنه، اون از اون طرف زیاد میکنه، تا بعد به صورت کبسودی که بتواند با خواستهای او و با اهداف او در بیماری مشخص بتواند مورد استفاده قرار بگیره. این عبارت است از حقایق جنسیه‌ای که این حقایق جنسیه در ذهن وجود دارد. ذهن می آید این حقایق جنسیه را به کار می گیرد و از اینها در ترکیب و در امتزاج اون صورت نوعیه می آید، از آنها استفاده می کند. تا یک مهندس در ذهنش از آهن وجود نداشته باشه چطور میتواند این دستگاه را درست کنه؟ تا در ذهن یک مهندس اون ابزار و اون وسایل کلیه به اصطلاح جنسی وجود نداشته باشه، کجا میتواند این اشیا را با هم ترکیب کنه و به اون هدف و غایت خودش برسه؟ پس بنابراین همانطوری که در خارج ما جنس و فصل خارجی داریم، در اون هم همین داریم. خب این مرتبه اول. پس در مرتبه اول آن ماده باید وجود داشته باشد، آن ماده و هیولای سیالی که اون اصل و ریشه اون تعین و تشخص خارجی را تشکیل میدهد. این پله اولی است که باید داشته. اگر این نباشه اصلا دیگه صورت نوعیه دیگه معنا ندارد که صورت نوعیه وجود داشته باشه. چون تا اون ماده نباشد، اون معنای نباشد، منظور بنده از نبود، نه تحقق خارجی قابل مشاهده است، نه اون تحقق خارجی قابل مشاهده منوط به این است که سایر مراتب را هم طی کنه. اگر بدون اون سایر مراتب که فرض کنید که اون صورت نوعیه باشه یا اون اعراضی که برش عارضه بر این جسم میشن اگر اونجا نباشه، خب شما باید بدون این اونها رو ببینید، شاید بدون اینا قابل مشاهده باشه، تو دستتون بگیرید، در حالتی که این قابل، هر چرا که شما در دستتون قرار میدید بالاخره یه صورت نوعیه برش مترتب هست. منظور از وجود، منظور از تحقق خارجی بدون قابل لمس است، تحقق خارجی در عالم خارج، نه در عالم اعتبار. در عالم اعتبار یعنی عالم کش، اعتبار دیگه کشکه، نه در عالم خارج. من الان اعتبار میکنم، فرض بکنی که اینجا، فرض کنی که بالای مجلسه، اونجا یه وقتی اعتبار میکنم اونجا بالای مجلسه، اون دیگه اعتبارش دست منه. یا با بفرمایید بالای مجلس، میگه بالای مجلس که اینه، میگم تو اینه میبینی، بنده بالای مجلس اونجا میبینم. خب حالا فردا رأی عوض میشه، میبینم نه، بهتره که ما اینجا رو بالای مجلس قرار بدیم و همه افراد میان آب بفرمایید اینجا. خوش تو که دیروز گفتی اونجا بفرمایید، این دنگ منه دیگه، حالا دیروز اونو میگم، امروز اونو میگم، دیگه اختیارش با خودم. هر روزی یه چیزی دلم میخواد بگم. این میشه چی؟ این میشه اعتبار. اعتباری که دست خود متکلم هست و حرفش رو به خاطر عوض میکنه، به خاطر همون کیفیت تصوراتی که داره. خب یا بالاخره دلش میخواد به صورت یه چیزی میگه، امروز این فردا یه چیزی. این میشه مسئله اعتبار. اون چی که مطلب واقع، یعنی در مطلب واقع، یعنی از عالم اعتبار بیرون، بیرون از عالم اعتبار، اون چی که در خارج تحقق دارد، حالا اونی که در خارج تحقق دارد جدای از یک دیگر میشود یا نمیشود. اون کپسولی که الان شما در دست میگیره به عنوان مالتی ویتامین، اون کپسول رو میخواید بخورید، اگر بخواید این کپسول تأثیر بگذارد همینطوری باید بخورید، و الا این اگر ببرید تو این آزمایشگاه تجزیه بکنید، فرض کنید که به 30-49 ماده این یا 59 یا بیشتر اینو شما الان تقسیم میکنید، ولی دیگه فایده ای نداره. شما فرض کنید که به یک اینو بگیرید بدون سایر مواد دیگه، اسید فولیک و اینا بخواید بخورید، تأثیر نمیکنه، هضم نمیشه. اینی که الان به یک و ویتامین ای و اینا فرض کنید که بخورید، همراه این است که با سایر مواد ترکیب میشه. جدا اگر بخواید اینو انجام بدید، نه خوردی به اصطلاح همون ماده رو انجام، فرض کنید که قبل صبح که از خواب بلند میشید میگید این آقای دکتر که ما گفته این کپسول رو بخور، واسه عمش گفته، کی گفته که فرض بکنید که من این، فرض کنید که اینو بخورم، من اینو الان خودم تجزیه و ترکیب میکنم، هر ساعتی که میگذره یکشو میخورم، الان به یکشو میخورم، مثلا فرض کنید که انقدرشه، یه دو ساعت دیگه میگذره ویتامین ای شو میخورم، میگه حالا بعد فرض کنید یه ساعت دیگه 10 دقیقه دیگه ویتامین سی شو میخورم. خب اینو جذب نمیشه، فایده نداره. اگر 1 کیلو هم شما در روز از این دارو مصرف کنی هیچ فایده ای نداره. این دارو باید ترکیب بشه، باید توأم باشه تا اینکه بتواند اثر و خاصیت خودش را بگذارد و دعوا عوارض ایجاد نکنه. درست؟ پس بنابراین منظور ما از وجود خارجی یعنی همون وجود قابل، نه اینکه وجود قابل اشاره، وجودی که از عالم اعتبار بیرونه. و این مسئله بسیار دقیقی است که من دیده میشه که بعضیا اشکال که وارد کردن متوجه این قضیه نبودن. در بعضی از تقریرات وجود خارجی نه وجودی که شما دستتون بگیرید، شما همین که دستتون میگیرید یعنی صورت نوعیه داره، همین که شما این فرض بکنید که دستگاهی که الان در اینجا هست من این دستگاه دست بگیرم، به معنای این است که پذیرفتم که هم ماده دارد و هم فرض کنید که صورت دارد و هم عرض دارد، و خصوص هم به نفس نگاه کردن و به نفس دست گرفتن، همه این مطالب را پذیرفتم و قبول کردم که بخواهم و چه نخواهم. صحبت در همون تحقق خارجی اوست که از عالم اعتبار و مجاز بیرونه. آن تحقق خارجی باید وجود داشته باشد، اگر وجود نداشته باشد صورت نوعیه که نمیتواند خود صورت نوعیه مادی شی را بسازد. اگر میساخت که ما دیگه نیازی به ماده نداشتیم، ما دیگه در عالم خارج نیاز به جنس نداشتیم، میگفتیم فقط اون چه که در خارج است صورت است و بس. پس بنابراین این که میگویند حقیقت شیء به صورت لا به مادته، نه این که بی نیاز از ماده است و فقط صورتیت محض است. اون صورتیت محض بودن این مربوط می شود به تجردات، به مجردات، در اونجا این صورت محض بودن در اینجا قرار دارد. کمال مسئله معادی که مرحوم سعدالمتعلمین مطرح کرده و در اونجا قائل به اون به اصطلاح حقیقت الانسان که در قیامت ظهور پیدا می کند، به در اونجا می فرمایند به صورت شی هست نه به مادهش که در این دنیا بود، چون ماده در اینجا اثری در هویت شی ندارد. این مسئله مربوط می شود به این که ما برای نفس و روح در عالم قیامت قائل به قالب بشویم، چه قالب مادی و چه قالب مثالی، ولی اون روح و حقیقت و صورت و نفسیت انسان که در قالب نمی گنجد و اعلا و اعلای از خود قالب و تقید به بدن، چه بدن ماده و بدن مثالی هست و حقیقت او را تجرد محض تشکیل می دهد، این ماوراء بحث این مسئله فرض کنید که این وجود بدن مثالی یا وجود بدن مادی یا وجود برزخ بینهما در عالم خارج و در عالم قیامت است. اون که چرا که ایشون مرحوم سعدالمتعلمین در بحث معاد که حالا میرسیم در اونجا مطرح میکنن، به اون مقتضای کیفیت تحقق اشیا در عالم ثواب و جزا در اونجا اشاره دارد که اگر بخواهد نفس به یک قالب و بدنی در بیاید، در اونجا چه بدنی باید به دست بگیره؟ آیا همین بدنی که در دنیاست و الان داره صحبت میکنه همین بدن را نیاز دارد؟ نه، نیازی به این بدن ندارد، زیرا شما همین فرد را شما در خواب باهاش بحث صحبت میکنید، پدرتون که از دنیا رفته در خواب میبینید و واقعا اون را میبینید و صبح که بلند میشید میگید که من پدرم رو در خواب دیدم. و پدرتون که بابا جنازش خاک شد، 30 سال پیش خاک شده، الان به نگاه بکنید الان تو قبرم اثری ازش نیست. اینی که میگید من پدرم رو در خواب میبینم، خب چرا به شما ایراد نمیشه بگین آقا این که پدر در خواب دیدین چی بود؟ آقا بادکنکی بوده دیدی، پدرت همونی بود که جنازه‌ش رو خودمون تشییع کردیم و لا اله الا الله هم گفتیم و تو قبرم گذاشتیم و روش هم پوشوندیم و الان هم خاک شده، الان هم دیگه چیزی اثرش نیست. رفتیم و نگاه کردیم دیدیم که نه، خاک شده، اومدن یه جنازه دیگه هم تو همون قبرم گذاشتن، در حالی که شما 40 سال از فوت پدرتون میگذره در خواب میبینید انگار تازه دیروز فوت کرده، اصلا باش احساس قربت نمی کنید. این چه چیزی را شما دیدید که این چنین در وجدانتون، نه در تخیلتون، این چنین در وجدانتون احساس حقیقت بودن با او را می کنید که گویی اصلا فوت نکرده و از دنیا نرفته؟ خیلی جوان و شاداب و بشاش این میاد و با شما صحبت میکنه و مطالب میگه و واقعا وجودش را در نفس خودتون احساس میکنید، تخیل نیست، واقعیت. درد مرحوم سعدالمتعلمین و امثال ذلک به اینه، میگه بابا همینی که شما تو خمه، حالا کاری به روز قیامت نداریم، برید ببینید چه خبر، انشالله خواهید رفت و دید در همین دنیا که شما دو هستید، این اون چرا که در خواب میبینید از افراد زنده، حتی بابا اون تو خونش گرفته نشسته خوابیده، شما دارید در اونجا در خواب میبینید، چه چیزی را در خواب دیدید؟ فردا میگید که آقا من دیشب شما را در خواب دیدم و گفتید که چرا سراغ من نمیای، تو چه رفیقی هستی که نمی از ما احوال پرسی؟ گفت اتفاقا چند روزه میخواستم به تلفن کنم بگم که این چه رسم رفاقتیه که خلاصه خبر از ما نمیگیری. ببینید یک واقعیت خارجی که وجود دارد، اون واقعیت رو شما در خواب مشاهده میکنید بدون بدن. حالا چه شما روز قیامت میرید وقت همین الان خب بدنش اونجا گرفته خوابیده داره صفا میکنه، اونم شما توی فرض کنید که توی خونتون فرض کنید که شب گرفتید استراحت فرمودید بدون صفا و در حالتی که اونم در خواب میبینید و باهاش صحبت میکنید و مطالبی هم که میگید بعد که مشاهده میکنید این همه درست بوده، بله این میخواسته به شما اینو بگه، این میخواسته با شما اینو مطرح بکن، و شما قبل از اینکه او را ببینید و اطلاع هم داشته باشید با او برخورد کردید. دیگه نمیتونه طرف بگه آقا بیخود کردی، کش که همه تخیلات خودته. نمیتونه بگه. اونم میگه بله درسته. نمیشه دیگه این واقعیت خارجی که دیگه نمیشه انکار کرد. درست شد؟ صحبت در اینه مرحوم سعدالمتعلهین که میفرماید که حقیقت الشیء به صورت لا به مادته، یعنی تو همین دنیا، حالا کاری به قیامت نداریم، شما توی دنیا آیا در خواب رفیقتون رو میبینید یا نمیبینید؟ اون رفیقتون رو به چه قالبی میبینید؟ فقط صورت او را میبینید یا او را در یک شکل و قالب میبینید؟ صورت ذهن که همون حقیقت روحیه اوست که او شکل ندارد، او رنگ و کیف ندارد، که در اینجا اشاره به یه مسئله ادبی هم بکنم. خب شما در قرآن وقتی که مشاهده میکنید میبینید که داره آیاتی که مربوط به نفس و روح هست، این آیات همه با ضمیر مؤنث بیان شده. یا ایتها النفس المطمئنه، یا ایها النفس المطمئن نمیگه، میگه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. نفس در اینجا خطاب در اینجا مؤنثه و اون حالا اون جنبه تأنیثش بماند که خب ببینید برای چیه، فردا بیاید بگید ببینیم که خب این جنبه تأنیث با هم دیگه یک چیز شده یا اینکه نه این جنبه تأنیث در اینجا به اصطلاح چرا مؤنثه. خب نفس دلیل نداره که به اصطلاح مؤنث باشه، حالا کاری با این کار نداره. یا ایتها النفس المطمئنه ارجع الی ربک راضیه مرضیه و نفس و ما سواها فالهمها هجورها و تقواها. ببینید اینم دوباره این در اینجا تأنیثه، به طور کلی این در اینجا این مسئله هست. یه مطلبی که در اینجا هست این است که در ادب عرب روح هم حتی درش تأنیثه. مثلا روح فرض کنید که اون هم مثل نفس اون جنبه چیز به خود میگیره، جنبه تأنیث و اینها به خود میگیره. حالا صحبت در اینجا هست که آیا روح در چه مرتبه این جنبه تأنیث و اینها را به خود میگیره؟ خب حالا میگیم چیز میکنیم دیگه، این به اصطلاح صحبتشو میکنیم. اون چه که در ادبیات هست در ادب این است که از اجزای انسان اون چه که دارای زوج هست اون درش تعبیر به چیز میشه، اون تعبیر به تأنیث میشه. مثل که فرض کنین که ید، بعد ید قالت الیهود ید الله مغلوله، مغلول چون در اینجا ید در اینجا چه رج، رج نه مؤنثه، خب اون که باید مؤنث باشه. عرض کنم حضورتون که راجع به عین، خب عین چیز خب باصره، اون هم فرض بکنی که تأنیث داره، ولی راجع به انف ما نداریم، راجع به لسان نداریم، لسان اون به اصطلاح مذکره، راجع به رأس، رأس اون هم خب از مذکره، قلب مذکره، اینا همه خب به اصطلاح چیز هستن، اینا مذکر هستن، مثل کبد، مثل رد، مثل فرض بکنی که انف، مثل زبان، مثل رأس و اینا. حالا نفس، خب ما که دوتا نفس که نداریم، پس چرا نفس در اینجا مؤنثه؟ یا ایات در نفس المطمئنه ارجع الی ربک راضیه. این جهتش این است که نفس از نقطه نظر حقیقت جوهری خودش این تکه، این جفت نیست. روح وقتی که تعلق به بدن پیدا می کند اون وقت در عالم دنیا و در عالم ظهور خارجی زوج بر می دارد. زن و مرد با هم بودن، یعنی زن و مرد میشن دو وجود خارجی از یک حقیقت، مثل اینکه الان دوتا ید میشه دو وجود خارجی از حقیقت یدویت، رجل میشه دو وجود خارجی از یک حقیقت رجلیت و همینطور عین و باصره اینها. لذا در تحقق خارجی الان شما دو شی میبینید که هر دو عین هم هستن. وقتی که نفس تعلق به بدن بگیرد شما آنگاه در خارج دو انسان میبینید مانند هم، طبق اون قانون ادبی بایستی که در اینجا به اون نفسی که به هر دوی اینها تعلق گرفته است و دو شق شده، یه شق بهش انوثیت را به وجود آورده و یه شق به او رجولیت را به وجود آورده، طبق او هم بایستی پس بنابراین تعنیس گفته بشه. شما میبینید که در ادب و همینطور در قرآن اینها به تعنیس از او اسم بوده و نفس و ما سواها، درست شد؟ خب مسئله تا اینجا درست، ولی که شما وقتی که از اینجا بالاتر میروید و اون جنبه تعلق روح به بدن و به دنیا و ماده را از دست میدهید به مرتبه بالاتر که اون جنبه ربطیه است، قول روح من امر ربی، در اونجا میخواهید صحبت بکنید، یسالونه که عن روح، یا اینکه و اذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، آیا در اونجا هم که در خطاب به ملائکه خداوند میفرماید که فاذا نفخت فیه من روحی، وقتی که روح من به او تعلق گرفت آنگاه فقعوا له ساجدین، به سجده بیفتید، آیا در اونجا هم تأنیث و تذکیر هست؟ دیگه در اونجا تأنیث معنا ندارد، چون در اونجا انتساب این حقیقت به ذات پروردگار است. فاذا نفخت فیه من روحی، نفخت من روحی، خب روح پروردگار تأنیث دارد یا روح پروردگار تذکیر دارد؟ در اونجا هیچ کدام نه تذکیر است و نه تأنیث، در اونجا جنبه ذکوریت و در جنبه انوثیت به طور کل معنا ندارد، منتها از باب غلبه اشرف، اشرف من الطرفین، اونجا به پروردگار خطاب مذکر داده میشه دیگه، انهو به عباده، نمیگه انها، انها به عباده ها خبیرون بصیر، نه، انهو یعنی اونهو که به ذات پروردگار در مقام تجلی اسما و صفات هست، او به عبادهی خبیرون بصیر، پس ضمیر هو به پروردگار لب لحاظ مذکر، چون مذکر ضد مقابل است، از جمله مقابل است که طرف مقابل دارد، ذات پروردگار که طرف ندارد، طرف مقابل ندارد، و در مذکر و مؤنث بودن برای مشخص شدن مقابل در اونجا مذکر و مؤنث میارن، اگر یه شیئی مذکر نباشه، شیئی اصلا تک باشه، که در اونجا مذکر و مؤنث بودن معنا ندارد. پس بنابراین این استناد هو به ذات پروردگار به خاطر همین جنبه اشرف بودن مذکر و مؤنث است، نه به لحاظ این است که در اونجا مذکر و مؤنثی از ذات پروردگار جنبه مذکر داره و اتخذ من الملائکة اناثا، این مسئله در جنبه روحیت است، درست شد؟ پس بنابراین روح تا وقتی که تعلق به ذات پروردگار دارد و در نزول از ذات به مراتب کثرت آن جنبه تضاد را ای به وجود نمی آورد، آن روح اعلای از تذکیر و تأنیث است. وقتی که در مراتب نزول در عوالم ربوبی به مرتبه مثال می رسد که در مرتبه مثال جنبه مذکر و مؤنث بودن شکل میگیرد و همینطور در عالم خارج بعد از مثال، در اونجا اون روح تبدیل میشود به روح مذکر یا به روح مؤنث، که تعبیر به نفس در اینجا از او به اصطلاح شده، حالا چه نفس مذکر چه نفس مؤنث، شما یک چیزی تو اون سر زبونت میخوای بگی بگو ببینم. بله، نه، امر به سجده بعدشه، ولی الان داره خبر میده. فعضا نفختو، نمیگه نفختو، میگه انی جائلن فلارض خلیفه، نه اینکه الان من میخوام خلیفه درست کنم. شما که نیدید در علم عنایی من این خلق شده، منتها شمای ملائکه علم عنایی من ندارید. حالا اللهم بیر بیر آقا جان، الان اون علم عنایی ظهور خارجی پیدا نکرده. وقتی ظهور خارجی پیدا نکرده، این اخبار پروردگار به چه حقیقتی است؟ به حقیقتی است که هنوز ظهور خارجی برای ملائکه پیدا نکرده. میگه اگر این ظهور پیدا کرد و اون مرتبه لا تذکیر و تلا تأنیسی به اون مرتبه تعلق خارجی اون مرتبه متحول شد، اون وقت اون جنبه روحی به جنبه نفسی متبدل میشه. خب اون جنبه تا مذکر و مؤنث رو خود میگیره، هنوز نگفته. لذا مسئله سجده ملائکه فقط بر آدم تنها نبود، بر حوا هم بود، نه اینکه فقط بر آدم به خصوص بود به این و به این شکل این قواره، به اون آدمیت آدم و به رو... چون حوارم از آدم خلق کرد، یعنی زنها از ما مردا خلق شدن، اینطوری که در چیز در روایات داریم، نمیدونم از چیز دنده چپ و راست و از این چیزها. بله قبول نکردم. تو چی فهمیدم؟ دو روایت رو از خود مرحوم علامه طباطبایی یا از خود ایشون تردید دارم این روایت رو قبول دارم. بله البته. خب حالا شاید مثلا فرض بکنید که این برداشت عادیش مورد نظر ایشون نبوده، فرض، اما اینی که داره از او، یعنی از همون حقیقت آدمیت او این مسئله ظهور پیدا کرده، یعنی اون بله آدم چپن دیگه، همه زنها با آدم چپن. شما دیدی زنی که آدم راست باشه؟ یه دنده راست توشون نی، همه ایشون یه چیزیشون میشه. خب البته اینم بگم، افراد فرق میکنن و یکی شانس داره یکی نداره، اینو من جسارت نکنم نسبت به هر. خب انشاءالله خدا قسمت کنه خوباش، و الا خب این بیان آقا اعتراض کنم میگن آقای تهرانی شما که بابا همه رو یک کاسه زدی و درب داغون کردی. نه ما در این مقام نیستیم واقعا. بعضیا انصافن که بعضیا از مردا جلوترن، واقعا بعضی از مردها جلوتر و مردا رو اونا را میندازن و حرکت میدن و اینها. واقعا خودم دیدم بسیار از اینها را که واقعا دیگه این دیگه بسته به توفیق خداست دیگه. خب علا کل حال این نفس و روحی که الان به روح تعلق میگیرد، این همین که میاد در ملکوت سفلا که از او تعبیر مثال اولیا میشه اعلا میشه، و همینطور در مثال اسفل که مربوط به عالم مشاهدات و مکاشفات و صور نوعی است، وقتی که به او تعلق میگیرد اینطور میشه. در روح که همون مسئله نفخت و فیه من روحی هست، در اونجا مذکر و مؤنث بودن راه ندارد. ولذا توجه باید داشته باشیم اگر ما میخواهیم در ادب از روح تعبیر بیاریم به روحی که جنبه نفسی دارد، باید بگیم روح مجرده. اگر ما بخواهیم از روح به نحوی تعبیر بکنیم که اون جنبه نفسی و تعلق به ماده مورد نظر نباشد، باید بگیم روح مجرد. پس این اشکالی که بعضی از ادبا بر این کتاب شده که گفتن که رو باید روح مجرده باشین، اشکال بر اون اساس است که مقصود مؤلف از تعریف این کتاب بیان حالات فرد به عنوان فردی باشه که روحش تعلق گرفته به دنیا، و در حالتی که بالاتر از این را مؤلف میخواهد بیان کند. و مرتبه مافوق بشری در اینجا مطرح است که همان جنبه حقیقت مجرده محض است. اون در اینجا میخواد، لذا باید روح مجرد در اینجا گفته بشه. خب این یک به اصطلاح مسئله جنبه ادبی بود اینجا.
در اون تعریف مسئله عربی که چون خود حضرت
عالی رو هم دیدیم که مجرده
باید
گفتن. خب اون بر اون اساسه. من گفتم، من نگفتم نه، نه من گفتم بر یک عب عب اون رو اتفاقا
این رو به روح مجرد که در نسخه عربیش هم نه روح مجرده باید،
من این رو گفتم، ولی اینطوری که در ذهنم گفتم که این بر این اساسه که مقصود از روح جنبه نفس رو شد. تعجب میکنه هم چیزی بوده؟ نه بله نبود، نگفتم
تکرار
بله اینطور یادمه، گفتم که در اینجا نویسنده بالاتر از نفس در اینجا مورد نظرش. تعجب میکنم. حالا شما دوباره مراجعه کنید ببینید. این مرتبه، مرتبه اوله، یعنی در مرتبه اول این ماده صورت خارجی داره، حالا در مرتبه دومش دیگه بیان میشه. حالا برای فرق نه، نفس در اینجا که نفس مطمئن است، اون حقیقت تعلق روح به ماده را داره میگه. میگه ای روحی که الان آمدی در اینجا و زحمت کشیدی و تلاش کردی و در این بدن سالیان سال بودی و خدا را عبادت کردی و به مقام اطمینان رسیدی، خطاب به نفس متعلق به ماده است، حالا برگرد به اون جنبه لاصورتیت، اونجا با برگرد، ارجع الی ربک، یعنی حالا دوباره برگرد، برو اونجایی که اونجا لا اسمون ولا رسمون ولا صورتون ولا بلکه حقیقتون محض و معنا محض. البته این برای بعضی از بندگان خداست، نه برای همه. اونهایی که در اون وادی اعتبارات و تخیلات، حالا نمیگم تخیلات بد، تخیلات خوب، در اون وادی توقف کردن که هدف اونها از بودن در این دنیا رسیدن به نعمات ظاهری و سوریه فواکه و غلمان و هوری و اینها هست، اونها مشمول این خطاب نیستند. اونهای مؤمنینی هستن که فرض کنید که اصحاب الیمین هستن، متقین و اصحاب الیمین و اینها، که در اون دنیا هم خداوند اونها را متنعم به همین نعمت ها میکنه. همین مسائل فرض بکنید که جناتون تجریمن تحت حل آنها را امثال زاری گلا حسه مراتبه هم. ولی در اون مرتبه ای که فرض کنید که لا عینون رعد ولا اذنون سمعت، که در بعضی از اخبار و احادیث داریم که به فرض کنید که در اونجا بالاتر از نعمت ها هست، یا در آیه قرآن اشاره دارد ولدینا مزید، که اون همونطوری که فرمودن مرحوم علامه طباطبایی، اشاره به مراتبی است که در گفتار نمی گنجد و سخنی برای او وضع نشده، لغتی برای او جعل نشده و وضع نشده، در اونجا این مسئله نیست، در اونجا این جنبه ذکورت و انوثیت در اونجا راه ندارد.
اسم مقام اطمینان تجرد محض نیست.
بله،
مقام اطمینان نفس مقام تجرد محض نیست که گفتید.
تجرد محض، ببینید اطمینان خود همون دارای مراتبه، خود اطمینان دارای مراتبه، نه یک مسئله مقوله به تشکیکه. یه وقتی مثل مقام طهارت، مقام طهارت مثل همون خود تجرد یک حقیقت مقوله به تشکیک است، که برای کسی است که فرض کنید که مرتکب واجبات رو بشه و تارک محرمات بشه، این یه نوع طهارته که در اینجا همین عدالت ظاهری و اینها در اینجا اثبات میشه. برای شخصی است که فرض کنید که مکروهات، هم البته مکروهات به معنای مقبوضیت، نه کراهت، معنی کراهت اصطلاحی، مبغوضیت هم از او سر نمیزنه، خب اون هم یه مرتبه است. بعد به یه مرتبه ای که فرض کنید که در ذهن و در خطور خاطرات ذهنی خودش هم اونها بر طبق ما فیه رضا الله اون یه مرتبه است. بعد در یه جاست که فرض بکنید که اعراض عن ما سوى الله همینطور ببینید داره میره بالا تا که مثلا مراتبی که داره حسنات الابرار سیئات المقربین، فرض کنید که فقط در اونجا به مسئله نفس الاعراض عن ما سوى الله، اون نفس التوجه و تمایل الی ما سوى الله، این برای او گناهه. خب این مرتبه خب خیلی تفاوت میکنه با اون کسی که فقط از نقطه نظر محرمات و واجبات به مرتبه ظاهر این دست پیدا کرده و از اینا هیچ خبر نداره. اطمینانی که برای این اینه، یعنی خدا در مقام اطمینان یا آیت و نفس المطمئنه، اگر شخص متقی باشه میگه خب به مرتبه اطمینان از همین مرتبه رسیدی، در همین مرتبه اعمالتو انجام دادی، گناه نکردی، واجباتو انجام دادی، به تکالیف عمل کردی، دیگه از گرفتاری های دنیا راحت شدی، برای تو اطمینان به نعمت الهی حاصل شد. این یه اطمینانه، یه اطمینانم که ولی خدا پیدا میکنه در هنگام رفتن، اون خطاب یا آیاتن، اونم یه اطمینان. اینا اطمینان مراتب مختلفی داره.
این تعنیسش در مقام که بالاست
نه فرق نمی کنه. پیغمبرش هم اگر باشه خدا بگه یا حیات و نفس المطمئن، نه بالاخره نفس پیغمبر الان تعلق بدن داره، این نفس الان میخواد قبض روح بشه، نه اون روحی که اون روحی قبض روح نداره، این نفس الان میخواد متحول بشه و برگرده. نه خب در روایات داری متعالا اون روایات رو بایستی که تعویل کرد و تعویل داری سندش ضعیفه
از امام صادق سوال کردن که در نزد ما قومی هستن که اینجوری میگن، امام فرمود همون خدایی که آدم رو خلق کرد و هیچ کاری نداره هم بار و هم خلقان
بله از میکنم با قول
آیه اول سوره نساء هم و خلق من ها زوجه ها یا هم بحث مهمان با خداره که از اون شخصی یا نوعی اونا بیشتر این جهده شد.
خب همین در خلق من ها یعنی به همون نفس برمیگرده، از همون نفس آدمی که خدا آدم را خلق کرد، از همون هم زوجش خلق میشه، خلق شد دیگه.
مرحوم
انجام
شده
دارد
در این ماضی که اون منها به حال از حقیقت آدم حقا خلق شده.
بله یه همون نفسه
منطقه این رو حالا از جنده رو به این نهبه رو بگیرم رد کنم به بارد بزنیم به این شهر حسن نام باید که بارد رو به این نهبه 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 فرماش ماسار دار خدا عاجز نیست و به اساس همین که فرمودی منها رو بر همین
حقیقت این یه بحثی میخواد حالا دیگه چیز نیست که کیفیت نزول اون حقیقت از اون جنبه نفخت من روحی که چه قسم میشه که یک حقیقت واحده با اینکه وحدت دارد، وحدت خارجی دارد، ولی در نزول در عوالم یه دفعه میبینید شما دو قسم شد و هر دو قسم هم دارای خصوصیت خاص خودش را پیدا کرده. یه مقداری توضیح داره، حالا یه جای گیر این وسط هست،
گیر
که این یه دفعه چطور میشه، این فرض کنید که اینجوری میشه، قیافش اینجوری میشه، نمیدونم یه چیزای زیادی این داره، یه چیزای اون زیادی داره، این خلاصه این کم داره، این وسط چه تغییر و تحول داره. در خواب دیدید گاهی بعد به این مسئله دیده شده، در خواب دیدید که مثلا دارید با یکی صحبت میکنید، یه دفعه این تبدیل میشه به یکی دیگه، همونی که دارید باش حرف میزنید ها، این خوابه، تخیل نیست، یه با خوابه دیگه، یه دفعه این رفیقتون دارید صحبت میکنید، یه دفعه تعوض میشه به یه رفیق دیگه، به یه شخص دیگه، این چی میشه قضیه؟ این نکته رو اگر بهش رسیدید خیلی مشکلات مسائل حل میشه. یا یه دفعه میرید یکی داره سر، یه دفعه قدش کوچیک شد، یا یکی بود یه دفعه قدش فرض کنید که به اصطلاح بزرگ شد، یا زنه مرد شد، یا مرده زن شد، این اصلا چیز عجیبیه. این خلاصه مطالبیست
تجربتش پذیرای سوال مختلف هست، تجربتی که در اون هست اون تجربت اقتضای اینه داره که اوی هر شد
بعد، یعنی هر جوری میخواد بشه بشه
در آمانده که این وسعت رو داره، این ظرفیت.
حالا شما دلتون میخواد از ذکوریت و اینا پشیمون نشد؟ در قضیه امام حسن داریم، قضیه امام حسن که حضرت نشست به طاقن، روایتش هم صحیح هم هست در مناقب ابن شهرآشوبه، به توی مدینه حضرت نشسته بودن داشتن صحبت میکردن که مثلا چرا سوال کردی با این معاویه و فلان این چیزا، حضرت میفهمن که من بخوام همه کار میتونم بکنم، تا ما بر اساس مشیت خدا حرکت میکنیم، اگه من بخوام مدینه را میبرم شام، شامو میارم مدینه، زن و مرد میکنم، مرد و زن، یکی اونجا بود یه چیزیش میشد، بوده که اگه راست میگی بکن، یا به حضرت پاشه چادر سرت کن اینجا گرفتی جلو مردان نشستی نگاه کردن، یارو گیس در آباد، نمیدونم چیز در آباد، چیزای دیگه در آباد، یه چیزاش از دست داد، یه چیزای دیگه پیدا کرد و خلاصه فرار کرد، گفتش رفت. حضرت فرمودن خب ما که حالا اینو اینجور کردیم، اون مخدره تو خونه رو هم یه جوری دیگه‌اش کردیم، تا حالا این خلاصه خدمت ایشون بود، حالا اون میاد در خدمت ایشون. خلاصه رفت تو خونه، یه دفعه نیا کردید یه عکس سیبیل کلوفتی نشد، با تو کجا بودی؟ گفت تشریف بیا کارت دارم، تا حالا جناب عالی رو تشریف داشتید، حالا نوبت ما چاهمون قراره با عوض کنیم. هیچ حالا چه شد دیگه؟ البته حضرت فرمودن که بعد اینا یه بچه هم پیدا میکنن و اینا، اینم حضرت هم خلاصه یارو اومد و فلان و مدت ها بود و بعد دیگه اومد توبه کرد، اون اومد توبه کرد، حضرت هم اینا رو برگردن سر جا. خب حالا هر دو امتحان کردین دیگه، جفته تو این چیزا رو دیگه، آدم خوبی شد جز به محسن. حالا این چی بوده قضیه؟ اونم که بله، اونم گفتن خونساست، بله حضرت فرموده بود. خب حالا این چیه قضیه؟ حضرت این وسط چیکار کرد؟ خب بالاخره هست دیگه، بوده دیگه، چی شد؟ یعنی این اون صورت رجولیت او رو به اون جسمیت اون چسبون که نه این سر جاشه و به اصطلاح هر کدام سر جاشه، صورت نوعیه اون به اصطلاح رجولیت او را تبدیل به فرض کنید که انوثیت کرد یا اون رجولیت رو به حال خودش باقی گذاشت، فقط در بدن و جسم تصرف کرد. این خب اینم که نه، واقعا اون طرف زن شد، اونم مرد شد، نه اینکه اون مرد شد ولی احساسات زنانه داشت، خیلی فرق داره. نه واقعا واقعا شد، شد دیگه بابا، یه مرد چی میخواد، یه زن چی میخواد، اون احساسات و عواطفش چگونه است، اون احساسات و عواطفش چگونه است، اون تعقلش، همه رو هر وقتی حضرت عوض میکنه همه رو این ناقص که نمیکنه، نه هر کاری که حضرت میکنه درست میکنه تا آخر، یعنی همه رو برمیداره فابریک، این کاری از اول رفته خواستگاری، خلاصه رفته اونم فرض کنی کمبتی، ولی اون خاطره تو ذهن هست، این خاطره ای که من این بودم، من این گونه بودم، من اینطوری بودم، اونو با خودش در این مدت داره، چون بالاخره اون روح دیگه، اون خاطره مربوط به روح و جنبه تجرد علمی روح برمیگرده، اونو حضرت دست نمیزنه که اصلا به طور کلی خاطره رو عوض کنه و این تبدیل به یک خلق دیگری بشه که اصلا ارتباطی نداره، اونو با حال خودش باقی میذاره که حواستون باشه. در ظاهر نه، عواطف عوض میشه، احساسات عوض میشه، افعال عوض میشه، تصرفات عوض میشه، همه چی در ظاهر تغییر پیدا میکنه، ولی خب بعد چون اون خاطره هست، حضرت میبینه خب حالا که اینا چیزی که شدن و حالا دیگه متنبه شد و اینا، خب حضرت هم به اصطلاح به صورت تصرف میکنند و اونو برمیگردن. این چه قضیه اینجا اتفاق افتاد؟ این چی شد؟ در اینجا این چه مسئلهی به اصطلاح شد؟ همینی که در اونجا روح واحده از اون عالم نزول پیدا میکنه، مثل که اگه بگیم دیگه بحث دوم میره، همینی که نزول پیدا میکنه، همون کیفیت تشکلش در عوالم به صور مختلفه، چون خود همون عالم عوالم در اون عالمی هو المصور و زیره الاسماء الحسنا، اینها در اون اسماء الحسنا در بعضی ها جنبه انفعالی قوی تره، در بعضی جنبه فعلی و فاعلی قوی تره، اون به حساب غلبه جنبه انفعالی به صورت تأنیث در میاد، در جنبه فاعلی به صورت تذکیر در میاد. اون کار رو امام علیه السلام انجام میده، یعنی همین نزول وقتی او انجام داد به واسطه تأثیر علیت در معلول، مثال او هم تغییر پیدا کرد، مثال تغییر میکنه، در خارج عوض میشه، خصوصیات عوض میشه، اون تبدیل به زن هم، اون تبدیل به مرد میشه، دوباره مسئله برمیگرده به حالت اول خودش. پس اهمه خیلی کارا میتونم بکنم، چه خبر نداریم؟ حالا بذارید چند دقیقه هم چیز بکنیم. حالا بیا فکر کنید روش، روی مسائل در میاد میگه که من مثل بقیه یه کاری انجام نمیدن، هیچ کاری انجام مثل بقیه هستم، من تا خب اینها حواسشون جمعه گناه نکنم. او یکی که میاد میگه که نه، اینا هم گناه هم میکنه، من تا خب توبه میکنم. خب اون که خب تازه مثل تو شدن دیگه، تو این صحبت ها سخنرانی ها میگه ائمه گناه میکنن و خود توبه میکنن. تو خدا توبه برای کی گذاشته؟ فقط برای ما کنه.
درست آقای وحید یک بار اون قضیه مشهد شد که تصرف مثلا باز میکنن و خراب میکنن و سیب میکنن حرم رو میهاید حجاتالی قضیه از مرموها نه
ها این چیزه بله این اماکن و بسیار ساختمان ها این ها
ما بدون آره اسم همین مطلب رو ترس کردیم شد از اساتی در مطلب رو ترس کردیم همون مرموها تا بدون اسم
رویت بله بود خب اینجا طریقیت نبوده چی بود؟ نه کسی ندیده نه از تحت شعا خارج شده بوده یا نه؟ اگر تحت شعا خارج بشه با همه میتونن ببینن به واسطه نبوده. وقتی قابل رویت نیست پس اون روز ثابت نیست، چون طریقیت از نظر علمی اتفاقا نبوده، یعنی از نظر علمی گفتن تحت شعا بوده. بله، یعنی اصلا خود ایران در منطقه سیاه قرار گرفته بوده. نه ببینید آقا
ما رفتم مستانی گروه آقای خامنه ای مسئولش به ما یه کوکه نشون داد. خب الان
آیا شما با اجازه بدین، آیا شما یا اونها با چشمشون ولو با اجهزه و تلسکوپ دیدن ماه رو یا نه؟ خب دید نمیشه، تماشا بندم همین عرض میکنم. پس از دالی معید هستید، طریق از نظر علمی بوده ولی تحت شعا بوده، در قابل رویت نیست. در طریقیتی که بنده عرض میکنم این است که ما هلال به مقداری از افق فاصله داشته باشه که بتوان با چشم عادی لولا الغیوم و لولا الاغبره و دخان لولا اینها بشه او را دید. حالا این رؤیت با هلال در فوق تحت شعا، خروج از تحت شعا، این رؤیت هلال اگر در جایی باشه که فرض کنید که اغبره باشن قابل رؤیت نباشه، اینو ما میگیم اشکال نداره. اینی که بگیم موضوعیت دارد این است که در وضع و در رفع این منوط به آن است، یعنی منوط به این اگر این موضوعیت داشته باشد، معناش این است که هر جا و هر قریه ای تا با چشم خودشون نبینن، اگر هزار نفر از این شهادت بدن فایده نداره، تا با چشم خودشون نبینن، این در اینجا اثبات شهر جدید نمی شود. اینو بنده میگم قبول نداریم ما. اونی که ما قبول داریم این است که رؤیت هلال به نحوی باشد که با چشم عادی لول العقبره و الغیوم قابل رؤیت باشه گرچه این شخص نبیند. بله؟ بله بله درست. نه اون موضوعیت، نه اون موضوعیت ما از یعنی هم خود اصل این چیز را در موضوعیت در اونجا چیز صحبت در این است که خود نفس رؤیت باید تحقق خارجی پیدا بکنه. اگر فرض بکنید که در یک قریه‌ای این خود این رؤیت تحقق خارجی پیدا نکرده، ولیکن شما علم دارید بر این که در بلاد دیگر دیدند، این فایده ای نداره. نفس رؤیت خارجی باید اینجا تحقق پیدا کنه. موضوعیت محضه این را میگه. مرحوم آقا در کتاب رؤیت هلال غالب این مسئله هستند که موضوعیت بعد موضوع خود سومول رؤیته، نه سومو ازا تعلمو انه و خرج ان تحت شعا، سومول رؤیته و افترو لرؤیته. پس در اینجا این موضوعیت موضوعیت محض است، الا این که در اینجا در یه جا موضوعیت داشته باشه. منتها خدا شارع در اینجا در این موضوعیت از باب علم تنزیلی این شهادت عدلین رو هم جای به اصطلاح این جانشین چیز کرده، جانشین رؤیت خارجی و موضوعیت کرده. او اتمام و سلاسین یومن، یعنی یا اتمام و سلاسین یومن یا شهادت و عدلین که در اینجا الباب حجت تنزیلی هست. پس حجت تنزیه، حجت به ذات عبارت از موضوعیت محضه، یعنی نفس رؤیت. این موضوع، این مطلبی که برای ما به نظر ما میرسه که مسئله اینطور نیست. در رؤیت هلال اصل مسئله بر اساس موضوعیت است، نه موضوعیت محضه. موضوعیت به عنوان اثبات، به عنوان طریق برای اثبات شهر جدید، یعنی رؤیت هلال به نحوی باشه، وجود هلال و موقعیت هلال به نحوی باشد که چشم عادی لول الغیوم بتواند ببیند. این رو ما میگیم، یعنی اگر عقبره نباشند، اگر غیوم نباشند، این چشم عادی بتواند ببیند. مرحوم آقا در اینجا میفرمایند که نه، خود اثبات شهر جدید منوط به رؤیت است. اگر عقبره باشن باید حکم رؤیت نکنید، باید همین استمرار شهر سابق را باید داشته باشید. ما میگیم نه، اگر آمد برای ما ثابت شد به واسطه قول افراد
طریقیت
شما، احسن، نه طریقیت محض است. ولی در چه صورت؟ در صورتی که هلال فوق تحت شعا باشه، نه تحت شعا باشه. اگه تحت شعا باشه که اون روز روز جدید نیست. رسول خدا در زمان خودش و ائمه در زمان خودش به کدام روز روزه میگرفتند و به کدام روز افطار میکردند؟ به کدام رؤیت؟ آیا به وجود هلال در تحت شعا؟ خب این که نبوده. به خروج هلال تحت شعا؟ خب ما همینو میگیم، خروج هلال از تحت الشعاع باید باشه. اون تا ما حکم چی کنیم؟ اونی که امسال اتفاق افتاد، آیا هلال خارج از تحت الشعاع را دیدن؟ نبوده. اگر نبوده، اگر نبوده، سوال بنده این است که اگر الان پیغمبر بود، آیا امروز را روز آخر شعبان حساب میکرد رمضان یا روز اول شعبان؟ فایده نداره. نه، تا 8 درجه باشه قابل رؤیت نیست. تازه تا 12 درجه اونم به اصطلاح مشکوک، تا 12 درجه بالا دیگه روشنه. این زیر 8 درجه بود، چطور در زیر 8 درجه قابل رؤیته؟ نبوده. وقتی قابل رؤیت نیست، چطور شما ها که به دخول شهر جدید کردید؟ علمی که نمیگه عزیزم شهر جدید، علمی میگه که هلال این مقدار الان پیداست. حالا راست و دروغش بماند و خیلی از این علمی هم کشف بوده، علم میگه که فرض کنید که چیز هیئت اینقدر هلال الان از افق بالاتر بوده، میگیم رو چشم، رو سرمون قبول داریم، ولی الان شهر جدید نیست. تحت شعاع، وقت تحت شعاع باشه قابل رؤیت نیست. الان اگه رسول خدا حکم شهر جدید را بر اساس خروج از تحت شعاع قرار داد، نه بر اساس تحت شعاع، اشکال اینجاست. لذا ما قائل به طریقیتیم، نه که قائل به طریقه نیستیم، ولی طریقه در صورتی که اصل موضوع ثابت بشه، وقت میگیم طریقیت، چه دیدی چه ندیدی. حتی اگر شما ماه رو هم ندیدید، ولی یقین دارید، حتی اگر ما در هیچ کجای ایران ماه دیدن، تمام ایران همه درشی باشن، غیوم باشن، هیچ نقطه شما در ایران پیدا نکردید که در اونجا غیب نباشه، ولی علم دارید، علم نه حدسا، علم دارید برای این که الان ماه در 13 درجه بالای افق قرار داره. مردم آقا میگن نه، اینجا بایستی که حکمه به استصحاب کرد، ما میگیم نه، که به دخوله اینو میگیم طریقیه، ولی موضوع باید ثابت بشه، خروج هلال از تحت شعاع بشه، وقت ما نوکرش هستیم، ما حکمه به شهر جدید میگیم.